بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ما تکونو فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه و ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. برای اینکه روشن بشود هیچ کاری از مشهد و محضر ذات اقدس اله غایب نیست و هر انسانی در هر حالتی مشهود خدای سبحانه است، این آیه همه جوانب رو در نظر دارد و عالم بودن خدای سبحان را نسبت به همه این جوانب اثبات میکند. گرچه افعال یاد شده به صورت فعل ماضی آمده، مثل ما تکونو، ما تسلو و لا تعملونه، اینها ناظر به حال و استقبال است، ولی شهود حق به عنوان فعل مستمر یاد شده است. نفرمود الا ان نکون یا نکون، فرمود الا کننا علیکم شهودا. این نشانه آن است که نه تنها آینده و حال مشهود خداست، گذشته هم مشهود خدا بود، برای اینکه از شاهد بودن خدا با فعل ماضی منم با کانهی که مفید استمرار است یاد کرده است. بنابراین از مجموع صدر و وسط آیه برمی آید هر کاری که انسان در حال و آینده انجام بدهد مثل گذشته مشهود خداست، برای اینکه این سه تا فعل مضارع را با فعل ماضی پاسخ داد. نفرمود و ما تکون فی شأن و ما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، که هر سه فعل مضارع است، الا اینکه نکون علیکم شهیدا، بلکه این را با فعل ماضی یاد کرد تا نشان اون باشد که حال و آینده مثل گذشته مشهود خداست، چه این که کارهای کوچک و بزرگ هم این چنین است. شأن اون کاری است که قابل اهتمام و اهمیت است، کار مهم است، همون کار غیر مهم هم همینطور است. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر. مطلب دیگر اون است که وقتی انسان بداند که در مشهد و مرعای ذات اقدس اله است و دارد فرمان خدا را امتثال می کند و خدا می بیند، یا آرامشی برای او پدید می آید و استقامت و استواری هم نصیبش می شود. اون چه در آیه 48 و 49 سوره مبارکه طور آمده است اون هم از همین قبیل است. فرمود وصف لحکم ربک فانک به اعیننا، تو دستورات ما را صابرانه امتثال بکن برای اینکه در معین مایی، عین مایی، حضور مایی، در منظر مایی، داری حرف ما را امتثال میکنی و کار ما را انجام میدی، خب قهرن تو را کمکم خواهیم کرد. فینکه به اعیون اینا. خب مطلب دیگر اون است که خدای سبحان که میبیند آیا به دیگران هم نشون میدهد یا نه. این مربوط به گناه اون تبهکار است. اگر تبهکار کارش حد که حرمت و آبروریزی و پرده دری دیگران باشد، اون را ممکنه ذات اقدس اله چنین کیفی را برای اون مقدر بکند که او را هم پیش دیگران، پیش فرشتگان، پیش انبیا و اولیا مفتزه بکند. اگر گناه این شخص مخفیانه است، او اصرار دارد که گناه نکند، یا اگر یه وقتی معاذ الله دستش لغزید و آلوده شد در خفا باشد، چنین کسی ممکنه مشمول لطف خدا قرار بگیرد، خدا آبروی او را حفظ بکند. اینی که در مناجات شعبانی آمد از خدا یا نسبت به من در دنیا احسان کردی برای اینکه سیئات مرا دیدی، از لم تظهر لها قد احسنت الیه، برای اینکه از لم تظهرها لأحد من اولیای که صالحین، عباد که صالحین، خدای همه احسان را هم در قیامت روا بدار نسبت به دیگران این کار مرا علنی نکن. ممکن است این چنین باشد که خدای سبحان مخفیانه کارها را رسیدگی بکند. تو روایات معاد این چنین آمده است که گاهی چند نفر در قیامت، در صحنه قیامت که کنار همان، خدای سبحان اعمال یکی از اینها را نشانش میدهد، همه اعمال او را به او نشون میدهد بدون که دیگران که کنار او ایستادن ببینند، با او گفتگو میکند بدون که دیگران بشنوند. این تو روایات بحث معاد هست. در این دعای نورانی کمیل هم که مطلب هست که اصلا فرشتگان موکل بر اساس انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین، اونا اصلا مأمورن، موکلن، وکیل شدن و خدا اینا رو توکیل کرده است که برید اینا رو بنویسید. با اینکه موکلن، مأمورن، موظفن که بنویسن، گاهی ذات اقدس اله بعضی از اعمال تباه و سیاه را اجازه نمیداد که اینها ببینن تا بنویسن. و کنت انتر رقیب علیه و شاهد لما خفی عنهم و برحمتی که سترده بی همچه خداست. اگر بخواهد آبرو را حفظ بکند، حتی آبروی مؤمن را حتی پیش فرشته ها هم حفظ میکند. بنابراین این چه نیست که ذات اقدس اله همه کارها را میداند به همه هم اعلام بکند. حالا تا اون گناه چی باشد، اون شخص گناهکار چی باشد، میموند نسبت به انبیا و اولیا علیهم السلام. پس نسبت به ملائکه که اصلا مأمورن برای ضبط عمل، خدا گاهی از برخی از اعمال را اجازه نمیدهد که اونها بفهمند و بنویسند، چون علم اونها بالاخره به تعلیم الهی است و به عنایت الهی است. اگر ذات اقدس اله نگذارد که اونها بفهمند، خب متوجه نمیشوند، چون خداوند به ما از اون فرشتگان نزدیکتر است. فرشتگانی که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، خدای سبحان اقرب الینا من حبل الورید است، حتی از فرشتگانی که رقیب عتیدند، نه یکی رقیب است دیگری عتید، هر کدام از اینها رقیب است عتید. ما یلفظ من قول الا رقیب رقیب عتیدون، نه یکی رقیب دیگری عتید، هم اونی که سمت راست است مراقب است و مستعد، عتید یعنی آماده، مستعد آماده، و هم اونی که سمت چپه، نه یکی رقیب است و دیگری عتید. اینا ان الیمینه و الشمال قعید، یکی به طرف راست یکی به طرف چپ قعید است، نشسته است در کمینه، و هیچ حرف انسان نمیزند الا لدیه رقیب عتید، یعنی ملکی است که هم مراقب است و هم مستعد. مراقب را رقیب میگن، و همچنین تعبیر از نگهبان به مراقب شده است، برای اینکه رقبه میکشد. تو این امتحانات کسی بگن مراقب دیگران باشید، مراقب دیگران باشید، خب بگردم سرش خم بکنه دور راه بره که دیگه نمیبینه که کی بد کرده، کی نکرده، کی تقلب کرده، کی نکرده. اما حتی رقبه بکشه، گردن بکشه، سرکشی بکنه، سرکشی هم همینه دیگه، قد میفهمه کی تقلب کرده، کی تقلب نکرده. مراقب را مراقب میگن، رقیب میگن، برای سرکشی میکنه، گردنشو بلند میکنه تا ببینه. فرشتگان که گردن و به این سر و به این هاست که نداره که، اما حالتشون حالت سرکشی کردنه. میگن فرون مؤسس سرکشی بکنید، سرکشی بکنید یعنی نه سرتونه بکشید، مراقب باشید نه یعنی رقبه بکشید. ولی خب بالاخره کسی که بخواهد جایی رو ببینه، چون رقبه میکشه، سرش میکشه تا بهتر ببینه، میگن سرکشی کرده، مراقبت کرده. ماننده فرشتگان هم به همین حالت هست که رقیب هست. خب واسطه هم هر کدوم مأموران خاص هستن، مأموریتی دارن، وظیفه‌ای دارن، و گذشته از اینکه ضبط میکنن حفظم میکنن، گاهی هم همین ها توفی میکنن، توفت و رسول الله حتی جا احد کلمات توفت و رسول الله والذي يرسل عليكم حفظه. بعضی ماموریتشون حفظه، بعضی ماموریتشون ضبط و اخذ و قبض روحه. همین فرشتگان چند منظورن بالاخره. خب بله نیاز نداره، ولی اینها نیاز دارن که فیض را از خدای سبحان دریافت بکنن. خدا به ما نیاز نداره، ما را آفریده. خدا که نباید نیاز داشته باشد. اینها که فیض دریافت میکنن محتاج به خدایان و از خدای سبحان فیض دریافت میکنن. خب پس بنابراین هر کاری که انسان انجام میدهد خدا میداند و میبیند، چه گذشته، چه حال، چه آینده، چه کوچک، چه بزرگ. این برابر این آیه محل بحث، برای اینکه هم مضارع آمده، هم ماضی آمده، هم حال آمده، هم استقبال آمده، هم کار کوچک، هم کار بزرگ. اما به دیگران نشون میدهد یا نه، این دیگه مربوط به حالتهای تبهکاران است و خصوصیت گناهکاران است و اینها. اون چه در مناجات شعبانی آمده اینه که برخی از گناهان را خدای سبحان مستور نگه میدارد. اون چه در دعای کمیل آمده اونم هست که بعض گناهان را خدای سبحان مستور نگه میدارد، حتی نسبت به فرشتگان که اصلا مأمورن برای ضبط عقاید و اعمال و افعال. و اما اون چه که در کتاب شریف نهج الفصاحه آمده، یه روایتی است که در نهج الفصاحه جلد دوم هم در باب معرفت الله آمده است، هم در باب فضیحه که کی تبهکار مفتضح میشه، کی مفتضح نمیشه و مانند. در همین در جلد دوم نهج الفصاحه صفحه 750 این حدیث آمد. این حدیث در همین جلد دوم صفحه 916 هم آمده است. اون حدیث که در جلد دوم صفحه 916 و صفحه 750 آمده است اینه: وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ذات اقدس اله عرض بکند، یه خواسته ای دارد. اون حدیث به این صورت یاد شده است: سألت الله عز و جل ان یجعل حساب امتی الیه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید من از ذات اقدس اله مسئلت کردم که حساب بندگان مرا به من مأموریت بدهد که من حساب رسی کنم. بالاخره فرشتگانی هستن حساب رسی میکنن، ما هم جزء ان علینا حساب هم باشیم، مأموریت پیدا کنیم. سألت الله عز و جل سألت الله ان یجعل حساب امتی الیه لئلا تفتزه عند الامم، تا امت من پیش امت های دیگر مفتزه نشوند. فأوحل الله عز وجل إلي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل أنا أحاسبهم فإن كان منهم زلة سترتها عنك سترتها عنك لألا تفتزه اندک. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ذات اقدس اله به من وحی کرد، فرمود رسول من حساب امت تو را من شخصا به عهده میگیرم که اگر اینها لغزشی داشتن اون لغزش را از تو بپوشانم که امت تو پیش تو رسوا نشود. این ارمان لذا هیچ کسی با اینکه وجود مبارک پیغمبر رحمت للعالمین است، هیچ کسی به اندازه سعی رحمت ذات اقدس اله نیست. بالاخره ائمه علیهم السلام میدانند، وجود مبارک پیغمبر میداند، ولی علم اینها به تعلیم الهی است دیگه. اگر ذات اقدس اله نخواهد که چیزی را اینها بدانند، خب نمیدانند دیگه. اگر بخواهد بدانند میدانند. خود من این کار را میکنم. نه دیگه، این اطلاق تغییر دیگه. هر کاری که انسان بکند اینا اون مال صحنه محاسبه است. این صحنه صرف عمل رو بینن. خب صرف عمل آیا بعد توبه کرده؟ خیلی از گناهان است که انسان انجام میدهد بعد توبه میکند و با حسن خاتمت میمیرد. صرف این که عمل را میبیند دلیل بر فضیحت نیست، برای که یه دست خلط و عمل سالها و آخر سیعه بعد روز جنبندی معلوم میشود. اما فضیحت ما روز جنبندی است که بالاخره انسان بدهکار است یا نه، اون روز معلوم میشود. یوم الخزی است، اون روز که روز امتحان نهایی است به بررسی، روز بررسی است به محاسبه نهایی است، من نمیذارم که پیش تو خجل میشوم. خب البته این ناظر به اونهایی است که مثلا لغزشی دارن. خود این روایت محدوده خاص دارد، اما اونهایی که فضیلت دارن روز بارک پیغمبر از دیدن اعمال اونها مسرور میشود که شامل اونها نخواهد شد. مطلب دیگر این که در باره بعضی افراد ذات اقدس اله فرمود به این که اینها باید خیلی مواظب باشن، برای این که چون اینها حیثیتشون از راه دینه، اگر خدای ناکرده اینها رعایت نکنن و به دین آسیب برسانن، ممکن است به این که ما هم حیثیت اینها را حفظ نکنیم. در همین جلد دوم در باره علم و عالم و امثال ذالک اونا فرمودن به این که زلت العالمه عالمه یضرب بها الطبل. در همین کتاب شریف نهج الفصاحه تو بحث عالم این چه این آمده است که زلت العالم یضرب بها الطبل، یعنی فرشتگان ما هستند که مأمور این کارن که اگر یکی از علما خدای ناکرده لغزی طبل رسوایش بکوبن که همه بفهمن، برای اینکه این عمری در کنار سفره دین نشسته و از راه دین حیثیت پیدا کرده، حالا خدا اینا کرده بخواد با دین بازی کند، ما هم ابقا نمی کنیم، حیثیتش حفظ نمی کنیم. این تو این نهج الفصاحه هست. فرمود زلت الجاهل یستر بالجهل، اگر جاهلی لغزید جهل او سفر او، اما یه ده سفر به دست دارن که حفظ بکنن، یه قطعی دارن پوششی دارن که جوش بگیرن، یه عده حبل به دستن که بکوبن. زلت العالم یضرب به حبل، اما زلت الجاهل این با جهلش مستور است. این هست. اما باز هم همه اینها قابل تخصیص هست، قابل تقیید هست که کجا خدای سبحان بناش بر گرفتن است، کجا خدای سبحان بناش بر گذشت است. اون کسی که در صدد ریختن آبروی دین است، خدای سبحان ممکن است به اون مهلت ندهد. اون که در صدد حفظ دین است، به ما دستور دادن که شما غفلت چند گروه را حفظ بکنید. اگر یک انسان وارسته خدوم به دین لغزید، شما از لغزش او صرف نظر کنید و تحمل بکنید. و اگر دیگری بود که متجاهر به فسق بود، شما هم حتی غیبت او جایز است. اینکه غیبت متجاهر به فسق جایز است برای اینکه او با جهر به فسق در صدد هتک دین است. به هر تقدیر مسئله عالم بودن ذات اقدس اله به اسرار چیزی است، مسئله افشای خدای سبحان اسرار تبهبار را برای دیگران چیز دیگر است. ممکن است گاهی بپوشاند و گاهی اعلام کند، نپوشاند و دیگران بفهمند. اما آیه بعد فرمود به این که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر کسی به مقام ولایت رسید، ولی خدا یعنی کسی که متقرب الله است، من الله است، ولی همون قرب است. کسانی که به خدا نزدیکند در اثر اعمال عبادی و قربی، کارهای قربی فراوان کردند به خدا نزدیکند، اینا نه حراسی دارند و نه اندوهی. نفی خوف و نفی حزن برای اولیای الهی در چند مرحله قابل تر هست. یکی این که اگر کسی به مقام ولایت کامل رسید، این مستغرق در جمال و جلال الهی است. این احساس نمی کند چه چیزی را از دست داد یا چه چیزی ممکن است به سراغ او بیاید تا خائف یا محزون باشد. این چنین نیست. در جریان هست سکینه سلام الله علیها همیشه تعبیر آمده است. حسن مسنا ظاهرن در کربلا وقتی خطبه کرده است، وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه عرض کرد آیا من میتوانم داماد شما بشوم؟ حضرت فرمود به این که دخترم سکینه در شرایطی است که تو نمیتوانی با او ازدواج کنی، او برای تو خانداری کند و امور منزل رو اداره کند نیست. کان الغالب علیها الاستغراق مع الله. فرمود این زن عادی نیست، این غالبا غرق جلال و جمال الهی است. تو بالاخره همسر میخوای، مادر فرزندانت بشه، زندگیت اداره کنه. اون دختران دیگرم فاطمه، اونا بله میتوانند همسر تو باشند، اما این سکینه سلام الله علیهم اجمعین این نه. کان الغالب علیها الاستغراق مع الله. اینه که در کنار اون بدن بی سر خیلی ها ایستاده بودن و این پیام را فقط وجود مبارک سکینه سلام الله علیها شنید، رو همین جهت است. حضرت که با زبان و دهن حرف نزد بعد از بریدن اون سر، یا با این حلقوم همین حرفای فیزیکی نزد که هم بشنون، که او یه گوش ملکوتی میطلبد، فقط این بانو سلام الله علیها شنید. اون یه حرف عادی نبود که هم بالاخره خیلی ها کنار اون جسد مسحر بودن دیگه. خب این پیام که هر وقت آب نوشیدید به یاد من باشید و هر وقت شهید یا غریبی دیدید اونها را بهانه کنید برای من گریه کنید، نه این که من بهانه کنید برای اونا بنالید این کار رو نکنید. این رو سکینه سلام الله علیه هاشون دیگه اونا که نشیدن که. این مقام شامخ ولایت است. در این حال انسان به فکر چیزی نیست اصلا تا نگران باشد، مثلا حالا خائف باشد یا محزون. این یه مرحله. مرحله دیگری که نه، متوجه است که چی از دست داد و چی ممکنه پیش بیاید، نه اینکه اصلا توجه نکند، نه توجه دارد، حوادث میبیند، اما برای او بیارزش است. اون چرا که محبوب اوست که از دست دادنی نیست، اون چه که از دست دادنی است که محبوب او نیست. بنابراین عالمن آمدن بی تفاوت از کنارش میگذرد. حالا یه چوب کبریت، انسان این کبریت رو با این کبریت چراغش روشن کرده، این رو انداخته زمین، یه ادامه در این رو بگیرن، آدم نگران باشد که حالا این رو دارن میگیرن. نه که نداند، میداند که یه ادامه در این رو بگیرن، خب رو بگیرن. برای او میشه افته انز. اگه افته انز شد، حالا یه عده تلاش و کوشش کردن که بیان این افته انز رو بگیرن یا اوراق خنزیر رو بگیرن، خب بگیرن. نه برای اینکه او توجه ندارد. پس مرحله اونا اینه که استغراق در جمال و جلال الهی است، اصلا توجه ندارد. مثل که تیر را از پای حضرت بکشن، اصلا توجه واقعا احساس ندارد، حواسش جای دیگه است، این خوف حوزی ندارد. مرحله نازل تر از او آن است که نه میبیند، درک میکند که چیزی رو دارن میگرن، حالا با تشکیل سقیفه به ماننده ها. اما تمام اینها دورخیز برداشتن که یه افته انزی رو بگیرن، خب بگیرن. این هم دو مرحله. مرحله سوم آن است که اینها صابرن، البته یه مقدار برشون دشوار هست، ولی میگن چون در راه ذات اقدس اله هست ما تحمل میکنیم، که این با نفی جنس خیلی هماهنگ نیست، ولی چون در کنار صبر اونها حزم میشود، میشه گفت اینا حراسی نداره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا مسائلی که مربوط به دنیا باشد. اما اگر این یک جمله خبریه باشد، به داعی انشاء القا شده، یعنی وعده الهی باشد، معناش از که خدای سبحان به اینها وعده داده است که اندل احتضار اینا حراسی ندارن، در قیامت حراسی ندارن، این وعده است. خب وعده الهی نسبت به اینهاست، در مربوط به احتضار به بعد است، این منافات ندارد که در دنیا اینها خوف داشته باشند و مانند. منتها خوف دو قسم است. یه خوف نفسی است که مذموم است، مثل که انسان از مار میترسه، از عقرب میترسه، از خغر میترسه. یه خوف عقلی محمود و ممدوح است، مثل ولبن خوف مقام ربهی جنتا. این که خوب چنین خوفی کمال است. ولبن خوف مقام ربهی و نهن نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. این که کمال است، این کمال که نفی نمیشود که. بنابراین این خوف منفی، خوف مذموم است. این خوف مذموم از اینو برداشته میشه، اینو ترسی ندارن. خوف نسبت به آینده معنا شده، حزن نسبت به گذشته. انسان اگر در گذشته یه حادثه تلخی برای او پیش آمد که نباید پیش می آمد، پیش آمد او رو غمگین می کند، یا چیزی نباید رخت بر می بست، رخت بر بست او رو غمگین می کند، الان غمش برای آن است که یک حادثه تلخی پیش آمد یا یک حادثه شیرین از دستش رفت، یا پدید آمدن منفور است یا رخت بست بر بستن محبوب. این باعث حزن است. خوف نسبت به آینده است، انسان میترسد که فلان حادثه در آینده اتفاق بیفته. خوف های مذموم از اینها برداشته شده. حالا اگر ولی خدا نسبت به مقام شامخ داشته باشد، اوجد اوحدی از اولیاء الهی باشد، این چنین است. کلن برداشته شده، برای اینکه اینا مستغرق در جمال و جلال الهی هن. به پایین تر از او متاع دنیا رفته، از انز میدونن، اصلا نگران چیزی نیستن، نه اینکه صبر بکنن. میگن این حال چیز مهمی نبود که از دست ما در رفت. بله، اومد او دلبسته نیست. حوادث هم به دست مدیر عامل و رب الارباب است که ذات اقدس اله است. این نگران باشد مثلا در جبهه جنگ کشته میشه یا مالش میبرن، این مالش فروخته به خدا، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، این وظیفه‌اش اینه که بره و بذل بکنه و نثار و ایثار بکنه و جان و مال بده. حالا نگران است که مال او رو میبرن. دیگران این رو عقل میدونن، و اما این فروخته میگه ادای این امانت و وفای به این عهد مطابق عقل است. من چیزی نگران چی باشم؟ داره مال خدا رو به خدا برگزار میکنم. نه خب بالاخره حفظ دین دیگه، چون به ذات اقدس اله فروخت دیگر، وقت فروخت بالاتر از حفظ دین چه مصلحتی میتونه باشه؟ حالا پیر بود یا چیز شکسته بود، این تو قالب این آیونه که شهر نجار بلای کردن چند چیزایی از حضرت نقل کردن که در اون حضرت در اون حالت توجهی مثلا به این چیزها نداشت. حالا استغراق در جمال و جلال الهی همین حرفها رو به همراه دارد دیگر. یعنی کسی که غرق در جمال و جلال الهی باشد اصلا عنایتی به چیزی ندارد، بالاتر از اینها برای حضرت ثابت شده است. وقتی که توجهی نداشت، وجود مبارکه امام مجتبی سلام الله علیه در اون احتجاجاتی که با درباریان اموی دارد، این تو کتاب احتجاجات منو تبرسی هست، یک کسی در محضر امام مجتبی سلام الله علیه در دربار اموی نسبت به اون حضرت حد کرده، بعد آنها خواست مثلا به یک نحوی جبران بکند، حضرت طبق نقدی که در احتجاجات برهم تبرسی هست فرمود جریان من و جریان تو مثل جریان درخت خرماست با جریان پشه. درخت خرما کارش خوب دادن میوه شیرین است، حالا یه پشه وزوز کرده آمده روی شاخه نشسته، حالا میخواد پاشه، به درخت خرما میگه خودت محکم بگیر من میخوام برم. این درخت بهش میگه وقتی که تو آمدی میگه من احساس نکردم، حالا داری میری برو. حضرت فرمود وقتی که تو من فوش دادی من اعتنا نکردم، حالا میری برو دیگه. اینا نه که تعارف کرده باشد، واقع اینطور است. اون وقتی هم که تیر به پای اینها میره احساس نمی کنه حالا دارن در میارن دیگه، اینجور نیست که. نه، منظورانه که حالا در خصوص یه مطلب ممکنه که تاریخ مساعد نباشد یا قاصر باشد، ولی اون معارف برتر از این را اثبات کرده است، در جادی ثابت کرده است که این مراحل را اینا داشتن. همین احتجاج برای متبرسی و امثال این میتونه کافی باشه. خب پس بنابراین رو تحلیل عقلی اگر مرحله استغراق در جمال و جلال الهی شد، توجهی نیست تا حزن و اندوه باشد. از اون مرحله پایین تر توجه هست، عنایت و علم هست، منتها چون ارزشی نیست، افته انز است، در جریان سقیف و اینا حالا غمی داشته باشد که به اونجا نرسیده، خب اون به من نسبت به اون کفش کهنه‌ای که داشت بستاره میکرد اگر او از دستش میگرفتن که غمگین نبوده، چون بی ارزش است غمگین نیست. این دو مرحله. مرحله سوم میرسه به اون خوفهایی که قابل تحمل هست، در قبال صبر گویا خوف نیست. اینا مال امور دنیا، در مادامی که این ذوات مقدس در دنیا هستن، گرچه بخشی از اینها مربوط به معارف غیر دنیایی است، اما در جریان آخرت این وعده است، در قیامت اینا هیچ حزنی ندارن، این وعده الهی است و اینا اندوهی ندارن. چون که سوره مبارکه انبیا هم همین رو تأیید میکنند. آیه 103 سوره مبارکه انبیا این است که 102 به 103 فرمود ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فرشتگان به لقای اینها، به ملاقات اینها میگن من امروز روز شماست، روزی که شما وعده دادید، و اون فضا اکبر هیچ اینها را محزون نمی کند. اینها اصلا احساس نمی کنند صدای جهنم را، صدای جهنمی که ازارت هم مکان بعیدن سمع او لها تغیزن و زفیرا. رؤیت را اون آیه به جهنم نسبت می داد، می گه جهنم می بیند، می فهمد، تشخیص می داد که کفار دارن می آن. همین که از دور اینها را دیده نعره می کشد. نه ازار رعوها، ازار رعت هم من مکان بعیدن سمعو لها تقییدن و دفیرا. یه همچی چیزی نعرهی که بگم با 500 فرسخ میره، اینا اصلا حس نمی کنن. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتدن خسون قاردون. خب پس لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون، این مال صحنه قیامت. چون که در حال احتضار و امثال احتضار هم ذات اقدس اله فرشتگان را اعزام میکند که بنا بشارت بدن. آیه 29 و 30 سوره مبارکه، 30 سوره مبارکه فصله ها من فصلت این است: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. خب در حال احتضار و مانندان فرشتگان ناظر میشن، عرض ادب میکنن، بگن این روز شماست، نه حزنی داشته باشید نه اندوهی، حال و آینده و گذشته شما تأمین است، بلکه چیزی رو از دست ندادید و چیزی رو از دست نمیدید. اونایی هم که از دست دادید، ما تقدمون انفسکم من خیرن تجدو عند الله، دیگر این چیه نیست که خسارت باشد. که این بزرگان اهل معرفت گفتن یه کودک وقتی میبینه پدرش این گندم ها را از انبار در میاره، خیال میکنه انبارشون خالی شد. خب آخه نمیدونه که این را از انبار در آورده برای مزرعه که یکی بشه 700 تا، این خیال میکنه انبارشون خالی شد. اما اون پدری که کشاورز است، آشناست، میگه کم نبردیم، ما به جای دور کنار ریختیم، که ما اگر از انبار در بیاریم بریزیم بیرون بله، اما اگر از انبار در آوردیم ریختیم تو مزرعه، خب یکی میشه چند تا دیگه. اگر یک گونی دادیم چند تا گونی در هنگام خربند میگیریم. فرمود هر کسی اهل بذل و ایثار بود، از کیف و جیبش که در آورده از انبار در آورده، وقتی در راه ذات اقدس اله اعطا میکند به مزرعه داده است، که از دنیا مزرعه تا آخره، بنابراین کمبودی ندارد، که این منتظر نتیجه است. اون زارع حقیقی که کشت دنیا را چند برابر پاداش میداد، انتم تزرعونه هم نحن الزارعون، هم همین است. اگر دنیا مزرعه آخرت است، زارع حقیقی ذات اقدس اله است. کسانی که کار خیر میکنن فقط حرص میکنن. ما یه حرص داریم و یه زرع. حرص این است که انسان بذر را جا به جا میکنه. دیگه کشاورز مصطلح روستایی این گندم ها را از انبار به مزرعه میبره، این کار حرز. اما ایدی در قدرتش نیست این گندم مرده را به صورت خوشه زنده در بیاره که با حیات بده، که اون کار زاره است نه کار حارز. فبود افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ما این به حیات میدیم. اگر از دنیا مزرعه الاخره اونم به شر هیزن. اینه که یکی را مثلا لذین ینفقون اموالا فی سبیل الله یکی را ده تا میکنه. حالا کسی مسائل مالی نداره، مسائل علمی داره، چهار تا کلمه درس خونده، برای رضای خدا داره یاد میده، نه که خودش بخواد مطرح کنه. زارع حقیقی خداست، او اهل حرص است. به هر تقدیر به اینها بشارت میدن که لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، لا تخاف ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والحمد لله رب العالمين.